بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 529، صفحه 13 و حمل شیئن علی شیئن الذی مفاده الاتحاد انما یتصبر علی وجهین. داشتیم بحث میکردیم در این که ارتفاع نقیضین از مرتبه ای از مراتب واقع اشکالی نداره، یعنی اگر از ذات ماهیت ارتفاع کنیم نقیضان را، رفع کنیم نقیضان را، اشکالی نداره. گفتیم که مرحوم عاقلی میخواد بیان کنه که اگر این رفع نقیضین به حمل اولی باشد اشکالی نداره، اگر به حمل شایع باشه اشکال داره. برای این اثبات این مطلب احتیاج به سه مقدمه داره، یا احتیاج به دو مقدمه و نتیجه داره. مقدمه اول رو که بیان ارتفاع و اجتماعی نقیزن در مفردات بود خوندیم. مقدمه دوم تقسیم حمل است به دو قسم، اولی و شایع، که اینو قبلا داشتیم. حالا ایشون دو مرتبه داره تکرار میکنه با بیان دیگر، به طوری که تمام اقسام شایع گفته بشه و حمل اولی هم کاملا توضیح داده بشه. حمل اولی رو تقسیم نمیکنن به اقسامی، ولی شایع رو تقسیم میکنن به اقسامی و همه اقسامش رو تقریبا اینجا میارن. جهت نامگذاری رو میگن و خود حمل هم توضیح میدن که بیشتر مطالبش قبلا گذشته، ولی چون الان احتیاج به بحثش هست لذا دو مرتبه تکرار میشه، حواله به گذشته داده نمیشه. میفرمان در هر حملی ما احتیاج به اتحاد داریم، منتها در بعضی حملها اتحاد در مفهوم کافیه، در بعضی حملها اتحاد در وجود رو لازم داریم. اونجا که اتحاد در مفهوم باشه حملمون میشه اولی، اونجا که اتحاد در وجود باشه حملمون میشه شایع. بعد یه مطلبی در قبل هم بحث شده بود، آیا در حمل شایع ما اختلاف در مفهومی داریم و اتحاد در وجود رو در حمل اولی میتونیم بگیم اتحاد در ماهیت رو داریم و اتحاد در وجود رو، یا فقط به اتحاد در ماهیت یا به تعبیر دیگه اتحاد در مفهوم توجه میکنیم، به اتحاد در وجود اهمیتی نمیدیم؟ این مطلب هم توی کلماتیشون هست، حالا میرسیم انشالله عرض میکنه. پس هم اقسام هم حمل اولی و شایع رو توضیح میدیم، هم اقسام حمل شایع رو ذکر میکنیم، هم بیان میکنیم که وقتی میخوام به اتحاد توجه کنیم در حمل شایع اتحاد وجود رو مطرح میکنیم، در حمل اولی اتحاد مفهوم رو مطرح میکنیم. آیا اضافه بر این اتحادها به اتحادی هم توجه میکنیم یا نمیکنیم؟ اون تو این بحث انشالله روشن میشه. در حمل شایع که اولا توضیح میدن، ایشون میفرمان که اتحاد موضوع و محمول در نحوی از انهای وجود لازم است، یعنی یا باید اتحاد در وجود خارجی باشه یا باید اتحاد در وجود ذهنی باشه، بالاخره نحوی از وجود باید این دوتا رو متحد کنه، یا هر دو باید در ذهن موجود باشن و وجود واحد داشته باشن، یا هر دو در خارج موجود باشن و وجود واحد موجود بشن. اگر به وجود واحد موجود شدن، چه در خارج چه در ذهن، هم روی یکی بر دیگری می شود هم نشاید. بعد می فرماد این تعریف حمل شایع، و ما حمل شایع رو جوری هم می تونیم تعریف کنیم، بگیم حمل شایع حملیست که موضوعش فردی باشد برای محمولش. مثلا وقتی میگیم الانسان کاتبون، اینجا میبینید که انسان فردیست برای کاتب. یا وقتی میگیم زیدون قائمون، زید فردیست برای قائم. اما در وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، انسان فردی برای حیوان ناطق نیست، بلکه انسان مفهوم اجمالیه و حیوان ناطق همون مفهومه، ولی مفهوم تفصیلی. پس ما در حمله شایع هم اتحاد در وجود داریم، هم موضوع رو فردی از محمول قرار میدیم. وقت گاهی از اوقات حمله شایع رو تعریف میکنیم به این که اتحاد در موضوع محمولشون اتحاد در وجود دارند، گاهی تعریف میکنیم به این که موضوع محمول به این صورتند که موضوع فردی از محمول. هر دو تعریفن برای حمله شایع، فرقی هم نمی کنه، هر دو تعریف با هم جمع هم میشن، یعنی هر دو با هم در همه جا صادقند. بعدیشون حمله شایع رو تقسیم میکنه به اقسامی که من این مقداری که گفتم از رو بخونم، بعد اقسام رو ذکر میکنم. مطالب امروز چون بحثش قبلا گذشته سخت نیست، آسونه. صفحه 529 سطح 13 هم. و حمل شیئن علا شیئن الذی مفاد و حل اتحاد. این الذی صفت حمله، یعنی حملی که مفادش اتحاده. چون حملو در اینجا تقسیم نکرده هنوز، بلکه کلی گفته، لذا بعد از اتحاد قیدی نبرده، نگفته اتحاد در وجود یا اتحاد در ماهیت، تا شامل هر دو قسم بشه. چون میخواد حمل رو معنا کنه، نمیخواد حمل شایع رو معنا کنه، نمیخواد حمل اولی رو معنا کنه. تو این جمله حمل رو داره معنا میکنه. اون وقت حمل میتواند اتحاد در وجود داشته باشه، میتونه اتحاد در ماهیت داشته باشه، اتحاد در مفهوم داشته باشه، چون با هر دو سازگاریشون قید نمیاره. اگر میخواست حمل شایع رو بگه میگفت اتحاد در وجود، حمل اولی رو میخواست بگه میگفت اتحاد در مفهوم. ولی در اینجا چون مطلق حمل رو میخواد تعریف کنه، اتحاد مطلق گذاشته، نقید فعل وجود آورده، نقید فعل مفهوم آورده، گفته مفاد حمل اتحاد است. و حمل شیئن علی شیئن الذی مفاده الاتحاد، یعنی حملی که مفادش اتحاده، حالا در شایع باشد مفادش اتحاد در وجوده، در اولی باشد مفادش اتحاد در مفهومه. حملی که به معنی اتحاده، انما یتصور علی وجهین، احد و ما وجه اول الشایع المتعارف المسمى بالثنائی. اشاره یعنی الحمل و شایع. قسم اول حمل شایع است که متعارفه و بیشتر هم همین حمل مرسومه و اسمشو میذارن حمل ثنائی. الان سه تا اسم براش گذاشت تو همین عبارت، یکی حمل شایع، یکی حمل متعارف، یکی حمل ثنائی. گاهی از اوقات تعبیر میکنه به شایع، گاهی به ثنائی، گاهی به متعارف. و مفاده و مفاد چنین حملی این است که موضوع و محمول در نحوی از انهای وجود با هم مساویان، یعنی به یک وجود موجودن، حالا به نحو وجود خارجی یا به نحو وجود ذهنی فرقی نمی کنه. البته ممکنه وجود جوهری و عرضیشون متفاوت باشه، یعنی این انسان موجود است به وجود جوهری و اون کاتب موجود است به وجود عرضی، ولی اینو اگه دقت کنید میبینید هر دو به وجود جوهری موجودن، چون کتابت به وجود عرضی موجوده نه کاتب. کاتب به وجود جوهری موجوده، همون توی انسان به وجود جوهری موجوده. یعنی وقتی میگیم ولی انسان کاتبان، انسان به وجود جوهری موجوده، کاتب به وجود جوهری موجوده. بله کتابت به وجود عرضی موجوده، ولی کتابتی که ما حمل نکردیم، محمول ما کتابت نیست، کاتبه. بنابراین میشه فی نحوین من انهای الوجود رو هم اینطور معنا کنیم، یعنی ولو وجود وجود جوهری باشه، اگه وجود جوهریه، وجود این جوهری وجود نرم با جوهری باشه. بله الانسان نوعون حمل شایع وجود ذهنیه، الانسان نوعون حمل شایع و وجود موجود ذهنیه. الانسان کاتبون حمل شایع و وجود وجود خارجی. وقت وجود الانسان نوعون وجود کلی است، وجود الانسان کاتبون هم وجود کلی است که در مصادیق حاصل میشه. زیدون کاتبون وجود جزئی است. وجود نحوهش ممکنه جزئی باشه، ممکنه کلی باشه، ممکنه جوهری باشه، عرضی باشه، ذهنی باشه، خارجی باشه. من فقط به خارجی و ذهنی مثال زدم، اینای دیگه ممکنه باشه. و مرجع او یعنی مرجع این مفاد یا مرجع این حمل. مفاد حمل رو گفتیم، حالا مرجع این مفاد یا مرجع خود حمل به این است که موضوع فردی از افراد مفهوم محمول باشد. از اینجا معلوم میشه که موضوع رو ما فرد قرار میدیم، یعنی مشیر به فرد میگیریم، اگرچه موضوع هم عنوانه ولی مشیر به فرده. اما محمول همیشه مفهومه. در قضایای خارجی این چنین دیگه که مفهوم، که محمول همیشه مفهومه ولی موضوع فرده. اما خود فرده که نمیتونیم موضوع قرار بدیم، عنوان و مشیر و موضوع قرار میدیم. وقتی میگیم زیدون کاتبون، زید میشه عنوان مشیر به این زید خارجی و کاتب میشه مفهوم، مفهومی که کاتبون. وقت ادعا میکنیم که زید فردی از این مفهوم کاتبون هست، یعنی مصداقی است برای کاتب. در چنین حملی که بتوانید موضوع رو فردی از مفهوم محمول بگیرید، این چنین حملی رو میگیم حمل شایه. از سبان کان از آلکن موضوع جزئیان، میخواد تقسیم کنه حمل شایه رو به اقسامی که برای حمل شایه هست. اول اینطور میگه سبان کان از آلکن موضوع جزئیان، سخت بیان پایین تر او کلیان. بعد جزئی رو معنا میکنه، تقسیم میکنه. اشتباه کردم گفتم معنا میکنه، تقسیم میکنه. جزئی علل خصوص و جزئی علل عموم. بعد کلی رو تقسیم میکنه به طبیعیه و محصوره و مهمله، که اینا انشالله بیانش میاد. بعد جزئی رو تقسیم کرد به جزئی علل خصوص و جزئی علل عموم، کلی رو هم تقسیم کرد به طبیعیه و محصوره و مهمله. اما اگر موضوع این حمل شایع جزئی باشد، گاهی جزئی خارجیه، گاهی جزئی ذهنیه. اگر جزئی خارجی باشه، به قضیه میگیم جزئی بالخصوص. اما اگر موضوع جزئی ذهنی باشه، به قضیه میگیم جزئی بالعموم. مثلا اگر اینطور گفتیم زیدون قائمون، موضوع جزئیه، کلی نیست. جزئی خارجی هم هست، زید در خارج قائمه نه در ذهن. پس به این قضیه میگیم جزئیه بالخصوص، چون موضوعش جزئی خارجی است. اما اگر موضوع جزئی باشد، جزئی ذهنی، مثلا بگیم زیدون فردون من الانسان، زیدون مصداق للانسان، این الان تو ذهنه، مصداق بودن و حمل شدن اینا، صدق کردن اینا تو ذهنه. خب زید در اینجا در ذهن وجود گرفته و جزئی هم هست، پس قضیه میشه جزئی. اما این زیدی که تو ذهن وجود گرفته قابل صدق بر زیدهای زیاده، یعنی قابل صدق بر کثیرینه، پس از این جهت کلی است. یعنی موجود کلی است، اونی که وجود گرفته در ذهن کلی است، ولی وجودش در ذهن جزئی است. یعنی توی ذهن منی که یک ذهن شخصی وجود گرفته، پس وجودش میشه جزئی. همین زید و اگر خود بله خودش در خارج بله در ذهن شخصی نیست، نه در ذهن کل، در ذهن کلیه، در ذهن کل، نه به لحاظ انطباق نگید، به لحاظ انطباق بگید میشه جزئی، ما کار نداریم، به لحاظ صدقش بگید. این قابل، همین زیدی که در ذهن من آمده قابل صدق بر کثیرینه، یعنی میتونه این زیدی باشه که مورد توجه منه، میتونه زید دیگه باشه، میتونه زید سوم باشه. اگر اون توجه من رو بردارید کلیه، بله اون توجه، اون حاضیت، اون اشاره‌ای که من بهش میکنم، اون اگر مراد باشه، این تو ذهن زیدی که تو ذهن میاد جزئیه. یعنی اگر منطبقش کنم بر اون خارجی و اشاره بگیرمش به اون خارجی با اسم اشاره میشه جزئی، ولی اگر اشاره نکنم فقط زیده، درسته من این زید رو از این شخص خارجی گرفتم ولی وقتی آوردمش تو ذهن شده مفهوم کلی و قابل صدق بر کثیری. به این مناسبت کلی است، ولی به مناسبت این که وجود گرفته در ذهن شخصی من جزئی است. حالا همین زید اگر تو ذهن شخصی شما می آمد یه جزئی دیگر می شد. وجودها جزئی اند، ولی اون موجود به خاطر قابلیت صدقش بر کثیری این کلیه. باشه، اگر منطبقش کنید میشه جزئی، منطبقش نکنید کلیه. شما الان دارید زیدی رو که در ذهن آمده مشیر به خارج قرارش میدید، اون همیشه اون جزئیه. یه فرد بیشتر در خارج نداریم، درسته، ولی قابل صدق و چند فرده. زیدی که تو ذهن من آمده با تمام این خصوصیات قابل صدق بر چند فرده؟ یه فرد تو خارج داره، ولی اگه فرد دوم هم تو خارج داشت نظیر همون فرد اول، آیا این زید ذهنی من رو صدق میکرد؟ بله. فرد سوم داشت، فرد دهم داشت، بازم زید ذهنی من و رو صدق میکرد. پس زید در ذهن میشه کلی. این معروفه که جزئیات هم که تو ذهن من کلی هست، مگر اینکه با هازا اشرابشون کنید، یعنی مشیرشون کنید به خارج، به قول خودتون منطبقش کنید به خارج، اون وقت میشه جز. نه دیگه، اینو همه گفت، اینو همه گفتن، همه میگن جزئی وقتی تو ذهن میاد کلیه. نه انطباق بر کسی این یا قابلیت انطباق؟ قابلیت انطباق داره. حالا انطباق برای یه نفر داره، چون یه نفر تو ذهن تو خارج موجوده و دیگه موجود دیگه ما نداریم که این خصوصیت داشته باشه، لذا انطباق برای این یکی داره. ولی قابلیت انطباق نه، قابلیت که احتیاج به این چیز نداره. این مفهوم قابلیت صدق و کثیرین داره، منتها ما کثیرین رو نداریم. شریک الباری قابلیت صدق و کثیرین داره، ولی یه دونه هم وجود ازش نداریم، ولی کلیه. به اون وقوعش اینا کار نداشته باشید، بحث تو کلیت بیارید، ببینید آیا کلی هست یا نه. واجب شریک الباری هم به کلیه، ولی یه فرد هم در خارج نداره. چرا؟ چون در کلی شرط نشده که فرد داشته باشه، در کلی شرط شده که قابلیت صدق داشته باشه، شرط نکردن که مصداق داشته باشه. بنابراین بله، در ذهن، در ذهن انسان رو هم میتونید جزئیش کنید، بگید هازل انسان، زیدم میتونید بگید هاز، هر دوش مثل همن، در هر دو مثل همن. انسان با جزئی با زید فرقش اینه که در خارج ما انسانهای کثیر داریم ولی زیدهای کثیر نداریم، اما قابلیت صدق در هر دو یکسانه، هم انسان قابل صدق بر کثیرینه، هم زید قابل صدق بر کثیرینه، منتها کثیرینی که مصداق انسانن موجودن، کثیرینی که مصداق زیده موجود نیست. اختلاف در اون کثیرینه، اختلاف در قابلیت صدق نیست، اختلاف در اون کثیرینه. نه جزئی نیست، تو ذهن بیارین جزئی نیست. شما دارید ظرفا رو متفاوت میگیری. زید زید اگه تو خارج باشه جزئیه، تو ذهنیه جزئی نیست. نسبت مثل انسانه، از جهت قابلیت صدق مثل انسان. خب به همین جهت افراد کثیره برای انسان هست، افراد کثیره برای زید نیست، ولی قابلیت صدق در هر دو یکسانه. قابلیت صدق در هر دو یکسانه، ولی انسان افراد کثیره دارد، زید افراد مفروضه دارد، ولی قابلیت صدق در انسان هم هست، در زید هم هست. به لحاظ وجودش میگیم شخصی است.
به لحاظ وجود
وجود در ذهن من، بله در ذهن من وجود گرفته دیگه. وجودش عرض میکنم شخصی ها،
باور نگاه کنم، یعنی ما میگیم آقا زید جزئیه، میگیم شخصی هست، موضوع کلیه، میگیم حالا بزنید طبیعیه یا مسئوله یا مفرده. حالا این شما با وجود خود فرد،
بله،
یعنی من اگه به خاطر اینکه اون من تشکیل شده شخصیه، اگه اینجوری باشه که همه رو میگیم شخصیه.
ایشون میگه قضیه جزئیه است، ولی جزئیه بالعموم. میگم جزئیه بالعموم است، جزئی است به خاطر اینکه در به خاطر اینکه وجودش جزئی است، بالعموم است به خاطر اینکه قابل شناخت کسی است. مثلا
همینجوری میشه، محمله
همینجوری شما در چیز طبیعت رو ذکر میکنید، در در طبیعه طبیعت رو ذکر میکنید، و در یعنی ماهو رو ذکر میکنید، در جزئیه منهو رو ذکر میکنید، ولی قابلیت صدق بر کسی این در هر دو هست. آخه این که دیگه بحث نداره. من میبینم جز بدیهیات شما چطور بحث میکنید. آیا زید قابل صدق بر کسی اینی؟ زید روزن من قابل صدق بر کسی اینه، کسیری اینه نداره در خارج، ولی قابلیت صدق رو داره. اونا موضوعشون کلیه، بذارید من به اون برسم بعدا بحث میکنم. اونا موضوعشون کلیه، بله، یعنی مفهوم جزئی هم کلیه، مفهومش که از یک جزئی گرفتید به معنی که شد مفهوم میشه کلی، قابل صدق بر کثیری میشه، ولی کثیرین تو خارج نداره. به این مناسبت بهش گفته میشه جزئی، به اعتبار قابلیت صدق بر کثیرین بهش گفته میشه کلی. زیدم اگر از اشاره قطع نظر کنید قابل صدق بر کثیرین هست. نه مفهوم جزئی که کلیه، بله، ولی خود زیدم عرض میکنم اگر از اشارش به خارج صرف نظر کنید کلیه، ولی اگه مشیر به خارج بگیریدش چون در خارج یه فرد داره، این مفهومم منطبق میشه برای اون یه فرد و منحصرا اون یه فرد رو نشون میده میشه جزئی، ولی اگر مشیر نگیریدش به خارج قابل صدق بر کثیرین است، منتها شما کثیرین ندارید. اما اگر موضوع کلی بود، موضوع کلی بود، این نوع بود، نه شخص، زید نبود، انسان بود، این قضیه میشه کلیه، چون موضوعش کلیه. منتها گاهی حکم را بر خود همین قضیه، بر خود همین مفهوم که موضوع قرار دادن بار میکنن، گاهی بر افرادش بار میکنن. اون وقتم که بر افراد بار میکنم، گاهی افراد تعیین میکنم، گاهی تعیین نمیکنم. اگر بر افراد بار نکنم حکم را، بر خود همین طبیعت بار کنم، قضیه میشه کلیه طبیعیه. اگر من بر افراد بار کنم حکم رو، نه بر طبیعت، ولی تعیین کنم، تعیین کنم میشه محصوره. حالا یا تعیین میکنم کل رو میشه محصوره کلیه، یا تعیین میکنم جز رو میشه محصوره جزیه. تعیین میکنم بعض رو میشه محصوره جزیه، که جز در اینجا معنی بعضه، جز در اینجا معنی اون شخص نیست. یه وقتا مثلا تعیین نمیکنم افراد رو، مرادم افراد هست ولی افراد تعیین نمیکنم، قضیه میشه مهمله. اینا دیگه روشنه، در جای خودش گفته شده. تمام اینا قضایایی هستن با هم نشایه، همه قضایایی هستن با هم نشایه، چه اون جزئی ها چه این کلی ها. پس یا موضوع جزئی است یا کلی. موضوع جزئی باشه قضیه جزئی مینامیم، موضوع کلی باشه قضیه کلی مینامیم. منتها اگر موضوع جزئی بود که در خارج بود، جزئی بالخصوص مینامیم قضیه رو، جزئی بود که در ذهن بود، جزئی بالعموم مینامیم قضیه رو. البته همه جا اون قضیه ظرف انعقادش ذهنه، اونجام که ما قضیه جزئی بالخصوص داریم، زید رو موضوع قرار دادیم. اونجام که قضیه جزئی بالعموم داریم، زید رو موضوع قرار دادیم. منتها در اولی زید و مشیر به خارج گرفتیم، در دومی اشاره رو برداشتیم که زید تونست کلی بشه، لذا بهش میگیم، به قضیه میگیم جزئی بالعموم. یعنی در اینی که جزئی است قابل صدق و کثیری نمست، اما اگه مشیر بگیریمش به خارج میشه جزئی بالخصوص. پس تفاوت بین جزئی بالعموم و بالخصوص از نظر ظاهر نیست، هر دو زیدون قائمون مثلا. منتها یکی، یا بگید که هر دو زیده، زیدون قائمون اشتباه گفتم، هر دو موضوعشون زیده، اما یکی رو بردیم تو ذهن، دیگری رو، یکی رو بردیم تو ذهن بدون اشاره به خارج، یکی دیگر رو بردیم تو ذهن ولی مشیره به خارج. اونجا که این زید مشیره به خارجه، قضیه جزئی بالخصوصه. اونجا که زید مشیره به خارج نیست، بلکه قابل صدق است بر هر چیزی که در خارج باشد، بر هر زیدی که در خارج باشد، این میشه قضیه میشه جزئی بالعموم. پس فرقی بین این دو قضیه به لحاظ موضوعشون نیست. به لحاظ موضوع هر دو زیدند، منتها وقتی هر دو هم تو ذهن میاریم، چون قضیه جاش ذهنه، هیچ وقت من اون زید خارجی رو نمیارم موضوع قضیه قرار بدن، اون اسمشو میارم، عنوانشو میارم و اینم میاد تو ذهن. موضوع قضیه و محمول هر دو تو ذهنه، منتها موضوع مشیر به خارج میشه اونجا که جزئیه، محمول عبارت از مفهوم میشه. اینا گفتیم الان. بعد این موضوعی که مشیره به خارجه، اگر شما مشیره به خارج گرفتیدش، قضیهتون میشه جزئی بالخصوص. اگر مشیره به خارج نگرفتید، بلکه همونطور که کلی بود کلی گذاشتیدش، ولو زیده ها، ولی چون کلیه، کلی رهاش کردید، قضیه میشه جزئی بالعموم. به لحاظ وجودش، به لحاظ وجود، به لحاظ وجود در ذهن شخصی من، نه به لحاظ وجود خارجی. این بله، بله، به لحاظ وجود همه ذهنی ها فرد خاصند. یعنی شما انسان رو تصور کنید، منم انسان رو تصور کنم، اون انسان یه شخص موجود در ذهن منه، اون انسانی که شما تصور کنید یه شخص موجود در ذهن شماست، زیدم تصور کنید همینجور. هر کدوم از به لحاظ وجودی که در ذهن شخصی من گرفتن شخص میشن. این مطلب دو سه بار تا حالا همین چند روزه گفته شده، اونجا شما اشکال نکردی، اینجا رسی این اشکال میکنی که اونجا رو قبول کردی.
نه قبول داریم که واقعا ذهنی که میاد تو ذهنمون ما کلی در اصل میگیم بدون مشاهده. بحثمون سر این که ما میگیم جزئی رو بدونیم، این جزئی رو از کجا میاریم؟ میگیم ملاک میاریم رو خودمون. اگه این ملاک رو خودمون بیاریم باید طبیعه رو تقسیم بکنیم، مقرر رو تقسیم بکنیم، محصول رو تقسیم بکنیم. ما مشکل ما سر اینه، من قبول دارم ذهن صرف نظر از مشاهده خارجش کلیه.
یعنی تمام سوال شما اینه که چه فرق است بین زد و انسان؟
چه فرق است بین واسه اون هم میتونیم بگیم مثلا بگیم از انسان ها بگیم این جزئیه بدونه. از چه نظر جزئیه؟ چون من تصورش کردم
همون دیگه. من دارم درست میگم، شما الان فرق بین زید و انسان رو سوال میکنید که هر دوشون میان تو ذهن من کلی هن. تو خارجی آیا انسان اسم شخصه یا اسم نوعه؟ سلام علیکم. زید اسم شخصه یا اسم نوعه؟ انسان نوعه و در خارج به وجود فرد موجوده، از این جهت کلیه. ولی زید شخصه، از این جهت جزئیه. زید رو ما شخص میگیریم، انسان رو نوع میگیریم. زید میشه جزئی، انسان میشه کلی. حالا قضیه رو اینطور تشکیل بدید، قضیه رو با زید تشکیل بدید، قضیه میشه جزئی. با انسان تشریف بودن قضیه میشه کلی. وقت زید رو که الان آوردین تو ذهن، یه وقتی قائمان رو برش حمل میکنید، معلومشو ناظر به خارجی. این قضیه که زیدش منطبق بر خارجه، این قضیه میشه جزئیه بالخصوص. یه وقت میگید زید انسانون، این دیگه مشوره به خارج نیست. هر زید به مشوره به این زید خارجی نیست، هر زیدی که شما لحاظ کنید انسان، این میشه جزئیه بالعموم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ در جزئیه بالخصوص و جزئیه بالعموم موضوع ما زیده. در هر دو، هر دو هم یه تو ذهن، هر دو هم یه تو ذهن، چون جای قضیه ذهنه. بعد شما اونجا که محمولتون قائمانه، معلوم میشه ناظر به خارجید، زید مشوره به خارج گرفتید. این زید میشه شخص، قضیه میشه جزئیه بالخصوص. اما اگر نه این چنین نبود، شما محمول طوری قرار دادین که معلوم بود ناظر به خارج نیستید، ناظر به قابلیت این زیدید. وقت این زید قابل است که کثیر باشد، اینو میگیم انسانون. یعنی نه اون زید خارجی انسانه، هر زیدی که در خارج باشه انسان. اون وقت میشه این میشه جزئیه بالخصوص، قضیه میشه جزئیه بالخصوص. پس از محمولتون معلوم میشه که شما موضوع رو چگونه گرفتید. زید در هر صورت اسم شخصه، وقتی میاد تو ذهن کلی میشه. تا اینجاش همه حرفی نیست. از روی محمول میفهمید که این قضیه که من ساختم ناظر به خارج گرفتمش یا ناظر به خارج نگرفتم. اگر قائمون گفتید معلوم میشه ناظر به خارجه، زید در خارج قائمه. کدام زید؟ همین فردی که هست. اما اگر گفتین زیدون انسانون، الان ناظر به خارج نیستید، این زید خاص خارجی رو که نمیگید، زید انسانه، هر زید دیگر مثل این باشه انسانه. اون قضیه اول که زیدان قائمون باشه جزئیه بالخصوصه، قضیه دوم که زیدان انسان باشه جزئیه بالعموم.
قائم به انسان اصلا نیست.
هر چی فرق نیست، ولی قائم نشون میده که من ناظر به خارجم. اگر اشاره ببینید ما در صغرا بس نداریم، اگر اشاره به زید خارجی بکنید حق با شماست. بله اگر زید گفتن اشاره به زید خارجی باشه حق با شماست، ولی هیچ یک از منطقی نفس شما نمیزنه. همه میگن اگر مشیر به خارجه، هر چدم آدرس هم دادم، هم اساس الاقتباس مال خاجه، هم جوهر النظیر مال علامه، هر دو میگن اگر حاضر آوردی جزئی میشه، حاضر نیاوردی کلی میشه. ولی این زید، زید تو ذهن من اگر با هازا آمد، یعنی انطباق و اشاره توش بود، میشه جزی. اگر انطباق و اشاره توش نبود میشه کلی. این حرف منطقی اینه.
اشکالش همینه، همین که زید میگیم یعنی هازا زید.
اگر این آخه اینو شما میگید اگر من بگم زیدنی این زید، من اگه بگم زید انسانه و مرادم این باشه هر زیدی در خارج بیاید تا قیامت انسانه بود گفتم کاذبه؟ راست گفتم دیگه، بس منشو درست نیست. یه وقت میگید این زید انسانه، خب بله این دارید اشاره میکنید. یه وقت میگید زید انسانه یعنی این زید و هر زیدی که تا قیامت بیاید. این حرف ایشون غلطه، منطقی نگفته، حرف ایشون غلطه با تمام توضیحاتی که داره میده حرفش غلطه. میگه من یه میخوام تقسیم کنم، دیگران تقسیم نکردم، من تقسیم میکنم، توضیح هم اینه. منطقیین میگن زیدون انسانون جزئی است، زیدون قائمون هم جزئی است. حالا شخصی نگی، جزئی بگین، چون ایشون شخصی نگفته جزئی گفته، شما بگین جزئی. منطقیین زیدون انسانون و زیدون قائمون هر دو رو میگن جزئی. ایشون میخواد یه فرقی بین این دو جزئی بذاره، اشکال داره، ایراد داره حرفش. میگه من میخوام یه فرقی بذارم، فرقش اینه که اون قضیه زیدون قائمون جزئیه بالخصوصه، این زیدون انسانون جزئیه به عمومه. میگیم چرا؟ میگه از این جهت که اون یکی اشاره دارد به شخص، این اشاره ندارد به شخص معین. خب این یه تقسیمی داره میکنه، تقسیمش هم باطل نیست. حالا منطقی اون تقسیم نشده باشه اشکالی نداره. خب شما در اصطلاح اینطوری میگی، جعل اصطلاح اجازه مجاز است به شرطی که اصطلاح رو توضیح بدی. حالا تقسیم هم مجاز است به شرطی که تقسیم رو توضیح بدی. ایشون یه تقسیمی میکنه، تقسیمش هم توضیح میده، تقسیمش هم غلط نیست. حالا دیگران نگفتن نگفته باشه، حالا
اشکال نیست که دیگران نگفتن،
بس اینکه هرچی در زیدان انسان رو میگید در زیدان نمیاد. من دارم اینو توضیح میدم دیگه، ناطق باشه بله ناطق، ولی قائم من دارم میسنم. اگر ببینید من دارم چی عرض میکنم، اگر شما اشاره رو بیارید همه شکل داره، اشاره رو نیارید کلیه، این که دیگه روشنه. اگر اشاره نیارید کلیه، بعد شما میگید من همیشه اشاره رو میارم، خب برای شما همیشه جزئی، من اشاره نمیارم ولی من همیشه کلیه. نه خود زید اشاره است، کسی نگفت. علمیت رو فقط یکی از این دو بزرگوار گفتن، من یادم نیست تو اساس یا تو جوهر و نزید. حاضر رو هر دوشون قبول دارن که اگر حاضر رو بیارید انطباق هست و جزئیات و شخصیت هست. اما اگر علمیت باشه، یکیشون علمیت رو گفته، علمیت هم معنیش همون اشاره است. وقتی علم باشه شما این رو به محوه علمون ملاحظه میکنید، یعنی منطبقش میکنید و این خارجی. اما اگر منطبقش نکنید، علمیت رو نیارید، علمیت و اشاره هیچ کدوم نیاد، چیه؟ کلیه دیگه. حالا علمیت هم بعضی علمیت هم اضافه کردن بر حاضیت، گفتن اگر حاضیت رو بیاری علمیت رو بیاری جزئی شخصی میشه، اما اگر نیاری کلی میشه.
خب
همین دیگه، ما همین داریم میگیم، خب ما میگیم شخصی نیست، به لحاظ زید شخصی است. اگه تعویل بردید به کل مسمن به زید، این میشه محصول کلیه. تعویلش نبرید، زید رو بیارید قیدم نزنید به اینکه این زید است، این تعویل میشه به کل مسمن. ولی الان که تعویل نبردیدش، زیدان گفتید. اگه اینطور باشه پس محصول کلیه معناش اینه که کل فردن فردن، پس بگید هم شخصی است. محصول معنیش چیه؟ محصول اینه که کل فردن فرده. حالا شما میبینید شخصی هست؟ چون داره فرد رو میگه. تعبیر رو نگاه نکنید، ظاهر رو نگاه کنید. کل انسانن کلیه، اما بگید کل فردن فرده، این کلیه بدلیست، میتونید بگید شخصیه. در مثل زید هم همینطور، اگر شما خودش رو نگاه کنید میبینید شخصیه، برشگردونید تعبیر برین به کل مسمی به زیدن میشه موجب کلیه. تعویل نبرید، قضیه خودشو نگاه کنید. خود قضیه زیدون قائمون و زیدون انسانون هر دو شخصی است، هر دو جزئی است و اشکالی نداره، تا اینجاش روشنه. ایشون میگه من اون یکی رو جزئی به خصوص میگم، اینو جزئی به عموم میگم. چرا اونو به خصوص میگی؟ چون انطباق توش هست. چرا اینو به عموم میگی؟ چون انطباق توش نیست. حالا شما میگید همه جا انطباق هست، خب همه جا بگید به خصوص. من میگم همه جا انطباق نیست، بشه به عموم. ایشون میگه بعضی جا انطباق هست، بعضی جا انطباق نیست. اونجایی که انطباق هست میشه به خصوص، اونجایی که انطباق نیست میشه به عموم. دیگه این با اگر داریم درستش میکنیم. شما نظرتون اینه که همه جا ما انطباق رو داریم، خب همه جا میشه شخصی، هیچ جا کلی نمیشه. اگر همه جا انطباق داشته باشه، این درست نیست. ما همه جا انطباق نمیشیم. ما وقتی میگیم زیدان انسانان، انطباق اصلا مرادمون نیست. مرادمون همینه که این زید انسانه. بله یه وقتی ممکنه کسی بر انسانیت این زید اشکال کنه، میگیم زیدان انسانان که منظور اون اینه، میشه شخصی و انطباق توش هست، حاضر داریم اشاره میکنم. اما یه وقت نه، زید رو به عنوان که فردی از انسان رو میگم زیدان انسانون، امرم بود میگفتم امرون انسانون، بکرم بود میگفتم بکرون انسانون. این جور جا من نظر به زید خاص ندارم، چون نظر به زید خاص ندارم، موضوع قضیه اگرچه به لحاظ وجودش جزئیست، ولی به لحاظ قابلیت استقلالش کلیه. حق دارم به این چنین قضیه بگم قضیه جزئیه علم. این اصطلاح ایشون داره میگه، اصطلاح باطلی هم نیست. حالا شما مانوس نیستید تو دارید اشکال میکنید به این اصطلاح، اون چیزی نداری. یه چند دفعه این اصطلاح رو بشنوید و این هم مانوس میشید، دیگه اشکال نمیکنید. سبا امکان ذالک الموضوع جزئی هن عرض کردم، بعدا سه خط بعد میگه اکلی هن. فتکون القضیه، اگر موضوع جزئی باشد، فتکون القضیه جزئیتن بالخصوص، اگر این موضوع جزئی فی الخارج باشد و جزئیتن بلوم، یا ناظر به خارج باشه، حالا چه جزئی خارجی باشه چه جزئی منطبق بر خارج باشه، و جزئیتن بالعموم، یعنی فتکون القضیه جزئیتن بالعموم، ان کان ذلک الموضوع جزئیا فی العقل و یحکم علیه به ملاحظه وجودی فی العقل، یعنی محمولاً به لحاظ وجود عقلیش باشه، یحکم بر چنین موضوعی به لحاظ وجودی که در عقل داره، یعنی حکمم حکمی است که نشون میده من وجود فی العقل این زید رو ملاحظه میکنم. حکم مثل انسانه، حکم مثل قائمون نیست. اگر قائمون بود معلوم بود من نظر به خارج دارم، چون قیام تو خارج داره اتفاق میفته، ولی انسانیت لازم نیست حتما تو خارج باشه، انسانیت میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه. بنابراین اگر محمول محمولی بود که نشون میداد بر وجود عقلی زید هم شده، من قضیه رو جزئی بالعموم میگیرم. اما اگر محمول محمولی بود که نشون میداد من این محمول رو بر زید خارجی هم کردم، یا بر زیدی هم کردم که منطبق بر خارج دیدمش، خب قضیه میشه جزئی بالخصوص. بله، این کان ذلک الموضوع جزئی فی العقل، این یک شرط، و یحکم یعنی و این یحکم علیه به ملاحظه وجودی فی العقل، میشه دو شرط. با دو شرط این قضیه میشه جزئی بالعموم. یکی این که موضوعش در عقل بیاید، موضوعش که جزئیه حتما، این تو عقل بیاد. دوم این که حکم بشود بر این موضوع جزئی به ملاحظه این که این موضوع در عقله، نه به ملاحظه این که در خارجه، یعنی با توجه به این مفهومی که وجود عقلی گرفته و حالت کلیت پیدا کرده برش حکم کنم. حالت کلیت نگید، بگید حالت عمومیت پیدا کرده، به این لحاظ برش حکم کنم. وقتی این میشه جزئیه بلوم، قضیه میشه جزئیه بلوم. مگر میشه بر یک جزئی حکم کلی بار کرد؟ میفرماد که این شدنیه، زیرا صور کلیه رو شما وقتی با وجود شخصی که در عقل پیدا کرده همراه کنید، این صور کلیه میشن موجودات جزئیه، به لحاظ وجودشون میشن موجودات جزئیه و موجود شخصیه. همین کلی در ذهن من که آمده، با توجه به این وجود خاصی که در ذهن من پیدا کرده هم ملاحظش کنید و همراهش کنید، میبینید که شد جزئی. پس به لحاظ اون وجود جزئی است، ولی به لحاظ قابلیت انطباق کلی است. و این اشکالی نداره که یه شیء هم جزئی باشه هم کلی باشه. جزئی است به حیثی، کلی است به حیث دیگر. جزئی است به لحاظ اینکه وجود شخصی پیدا کرده در ذهن شخصی، کلی است به لحاظ اینکه قابل استقرار کسی اینه، چون کلیتش به یه حیث است یا به قولیشون به یه جهت است، جزئیاتش به یه حیث دیگر یعنی به جهت دیگر است. از این جهت اشکالی نداره که بگیم هم کلی است هم جزئی. از استقرار کلیه جزئیاتون بعد از اینکه وجودات عقلیشون رو با خودشون اخذ کنید، یعنی این کلی رو با لحاظ اون وجود شخصی که در عقل من شخصی پیدا کرده یا در عقل شما یا شخصی پیدا کرده لحاظ کنید. اگر این کلی رو با اون وجود لحاظ کردین، این کلی میشه جزئی، ولی به قابلیت صدقش توجه کنید میشه کلی. ولا منافاته، یعنی منافات نداره که صورت کلی باشه ولی وجودش وجود جزئی باشه. چرا؟ لتغایر الجهتین، یعنی حیثیتین، این دو حیثیت مختلفه. اون موجود رو یه بار به لحاظ ذاتش نگاه میکنی، به حیث ذاتش نگاه میکنی میشه کلی، به حیث وجودی که در ذهن شخصی من پیدا کرده نگاه میکنی میشه جزئی. چون به دو حیث نظر کردی، اشکالی نداره که کلیت جزئیت رو برای همین موجود درست کنی، زیرا کلیت مال این حیثشه، جزئیت مال حیث دیگرشه. او کلیان از کدن این کلیان از و جزئیانی که در سخط قلب بود، پاورقیتون هم اشاره میکنه که عطر بر اونجاست. او کلیان یعنی سب و امکان در موضوع جزئیان. او کلیان اگر کلی باشد، قضیه کلی است، منتها سه جور تصویر میشه. یا خود موضوع رو بدون توجه به افرادش نظر میکنه میشه طبیعیه، یا موضوع رو با توجه به افرادش نظر میکنم میشه محصوره. بله، یا با توجه به افراد نظر میکنم و تعیین میکنم میشه محصوره، یا با توجه به افراد نظر میکنم و تعیین نمیکنم میشه محمله، که این دیگه تو منطق خوندی راحته. فتکونو یعنی در صورتی که موضوع کلی باشد، تکونو قضیه طبیعیه اگر حکم در این قضیه بر نفس مفهوم اون کلی شده، کلی که موضوع قرار داده شده، بر خود مفهوم اون کلی شما حکم کرده باشید، قضیهتون میشه قضیه طبیعیه. و محصورتون محصورتن یعنی و تکون القضیه محصورتن ان حکم علی ذات اون موضوع و افراد موضوع، به شرطی که و یبین کمیت و تلکل افراد، کمیت و مقدار اون افراد بیان بشه. اگر مقدار اون افراد بیان شد، شما میتونید بگید که قضیه ما محصور است. و مهملتن یعنی و تکون القضیه مهملتن ان حکم علیها، یعنی حکم شود بر افراد، ولی لم یبین کمیت و افراد. تموم شد. این اقسام حمله شایع بود. حالا چند تا اسم بر این حمله شایع داریم و یه اسم جامع هم داریم. اگر محمول شما ذاتی موضوع بود، مثلا گفته الانسان حیوانون، الانسان حیوانون شو حمله شایع دیگه، چون انسان که موضوعه، فردیست از حیوان که محموله، و حمله شایع اینطور بود که موضوعش فردیست برای محمولش، پس الانسان حیوانی میشه حمله شایع. محمول از ذاتیات موضوعه، حیوان جنسه برای انسان، پس از ذاتیات موضوعه. چنین حملی رو که شایع است و محمولش ذاتی موضوعه میگیم حمله به ذات. اما اگه گفتیم الانسان کاتبون، بازم حمله شایع. انسان فردیست، انسان که موضوع از فردیست برای کاتب که محموله، پس هم حمله شایع، ولی محمول عارض است بر موضوع، کتابت عارض بر انسانه، چنین حمله رو میگیم حمله بالعرض. پس حمله شایع در صورتی به ذات است که محمول ذاتی موضوع باشد، در صورتی بالعرض است که محمول عرضی موضوع باشه. هر دو رو میگیم حمله عرضی. یه اسم جامعه هم بر هر دو داریم، حمله عرضی یعنی حمله شایع، در مقابل حمله اولی ذاتی که اون دیگه حمله اولیه و همیشه منحصر است به حمله ذاتیات. همیشه یا ذات رو بر ذات هم میکنیم، یا ذاتی رو بر ذات هم میکنیم، یا ذات رو بر ذاتیات هم میکنیم. همش میبینید این حمل اولی همش در محدوده ذات و ذاتیاته، لذا باش میگیم حمل اولی ذاتی. اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. حالا این حمل شایع در مقابل حمل اولی است. اگر به حمل اولی میگیم ذاتی، به این میگیم عرضی. این عرضی در مقابل اون ذاتی است که در حمل اولی به کار میبریم، نه در مقابل به ذات که اینجا گفتیم. بالعرض و به ذات رو هر دو رو بردیم تحت جامعه که عبارت بود از حمل عرضی. این حمل عرضی هم شامل به ذات میشه، هم شامل بالعرض میشه، در مقابل اون ذاتیست که تو حمل اولی به کارش بردیم. پس حمل بالعرض در مقابل حمل به ذاته، ولی حمل عرضی در مقابل حمل به ذات نیست، بلکه جامع حمل به ذات و بالعرض است و در مقابل حمل ذاتی اولیست. و یقال لهذا الحمل، یعنی حمل متعارف، حمل شایع، یقال لهذا الحمل، الحمل به ذات اگر محمول از ذاتیات موضوع باشه، و یقال الحمل بالعرض اگر محمول از عرضیات موضوع باشه، و یقال للکل، للکل یعنی بر هر دو قسم، هم برای حمل به ذات هم برای حمل بالعرض گفته می شود الحمل العرضی. پس یک اسمی داریم که جامع هر دو قسمه و خود هر دو قسم هم هر کدوم اسم مخصوص داره. تا اینجا قسم اول از دو قسم حمل و که حمل شایع بود توضیح دادیم. حالا می خوام قسم دومو بگیم، و ثانیه ما الحمل الاولی و ذاتی. این خیلی توضیح نمیخواد. حمل اولی ذاتی قسم دوم از دو قسم حمله. حالا چرا اولی گفتیم بیان میکنیم، چرا ذاتی گفتیم بیان میکنیم، ولی چه نوع حملی رو ما حمل اولی میگیم؟ حملی که موضوع و محمولش در مفهوم اتحاد داشته باشند، یعنی هر دو یه مفهوم داشته باشند، ولی حالا به اجمال و تفصیل بینشون اختلاف باشه، ولی مفهوم این با مفهوم یکیه، ولی که یک مفهوم مجمل باشه یک مفهوم مفصل باشه، اینو بهش میگیم حمل اولی. وقت مفاد حمل اولی اینه که موضوع مفهومن این محمول از مفهومن، این مفاد حمل اولی است. خب بینشون تغایر حتما هست و الا هم جایز نیست. اگر تغایر بین این موضوع محمول نباشه، مفهومشون یکی باشه، از جهات دیگه هم یکی باشن، که اصلا نمیشه هم کرد. پس باید یه تغایر وجود داشته باشه. تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباریه. حمل شایع بر نفسه که اینو قبلا در موردش مفصل بحث کردیم و حمل شایع گرفتیمش. حمل شایع بر نفس و ایشون اصرار داشت که حمل شایع بگیرید، حمل اولی نگیرید. این بحثش گذشته. و ثانیه مال حمل اولی و ذاتی، و مفاد این حمل این است که موضوع عیناً همان ماهیت عنوان محمول و مفهوم عنوان محمول است. یه بار میگه ماهیت، یه بار میگه مفهوم. ضمیر مفهومو به عنوان محمول برمیگرده. موضوع عیناً همان ماهیت محمول یا مفهوم محمول است. محمول به صورت عنوان میاد، موضوع مشیره، اونم عنوان داره مشیره، ولی محمول رو قرار شد که عنوانش رو مطرح کنی. لذا ایشون میگه درباره محمول میگه عنوان محمول. حالا چه بگید ماهیت این عنوان، چه بگید مفهوم این عنوان، اونی که در حمل اولی مطرحه اتحاد مفهوم این عنوان با موضوع، با مفهوم موضوع است، یا ماهیت این عنوان با ماهیت موضوع است. اتحاد بین مفهوم این عنوان با مفهوم موضوع، یا ماهیت این عنوان با ماهیت موضوع. پس اینو میخوام عرض کنم که چرا عنوان میاره، چون در هر قضیه ای محمول به صورت عنوان ذکر میشه، کلی ذکر میشه دیگه، مشیرم نیست به چیز خارجی، برخلاف موضوع که مشیره، اونم عنوان داره، منتها عنوان مشیر داره، محمول نه، عنوانش مطرحه. لذا درباره محمول ایشون تعبیر به عنوان میکنه، یه بار میگه ماهیت این عنوان، یه بار میگه مفهوم این عنوان، فرقی نمیکنه. خب این موضوع محمول مفهومن یکی هن، اما بعد ملاحظت تغایر اعتباری بین هما، بعد از اینکه تغایر اعتباری، تغایر رو بین این موضوع محمول اعتبار کردید که تغایر اعتباری باید بینشون باشه، تغایر واقعی نیست، تغایر اعتباری باید بینشون باشه. پس ای تفسیر برای تغایر اعتباری نیست، تفسیر برای اون مفاده، مفاد قضیه حمل اولی، قضیه که حملش حمل اولیست، مفادش اینه ماهیت و هازا و مفهومه، هازا یعنی موضوع، ضمیر مفهوم هم برمیگرده به همین موضوع، ماهیت این موضوع و مفهومش، گاهی تعبیر به ماهیت میکنه، گاهی تعبیر به مفهوم میکنه، هر دو شکیه، البته گفتن در جای خودش مفهوم اهمه، ولی اینشون در اینجا هر دو یکی گرفته. ماهیت این موضوع و مفهوم این موضوع نفس ماهیت زاکه و مفهوم اون زاکه است، نفس مفهوم اون محموله. ممکن هم از عبارت اینطور معنی کنید، ماهیت و هازا یعنی محمول، نفس و ماهیت زاکه یعنی موضوع، ظاهرن این معنی دوم بهتره. شما در قضیه اینطور حکم میکنیم که محمول بر موضوع باره، پس میگیم محمول همون موضوع است. گاهی هم ممکن از این طرف هم بگید موضوع محمول است، ضمیرها رو به هر دو جور برگردونیم درسته، ولی به نظر میرسه که اگر هازا رو به محمول و زاکه رو به موضوع برگردونیم شاید یه خود بهتر باشه، شاید اونم شاید نتونیم بگیم بهتره. لا ان یقتصر علا مجرد الاتحاد فی الوجود کما فی الحمل الاولی، در حمل اولی معنا این است، نه معنا این طور باشد کما فی الحمل الاولی. ببینید عبارت خود نقص داره، میگه در حمل اولی معنا این، ماهیت و آزا نفس و ماهیت زاک، نه معنا این باشد که اتحاد در وجود است کما فی الحمل الاولی. پیداست همونطور که حاشیه میگه اینجا باید کما فی الحمل شایع باشه، نه کما فی الحمل الاولی، باید بگه کما فی الحمل شایع، چون در حمل شایع اکتفا میکنیم بر مجرد اتحاد در وجود و در حمل اولی به اتحاد در وجود کار نداریم، اگرچه اتحاد در وجود هست. اگر عبارت اینطور باشه کما فی الحمل الاول، شما دو قسم رو حمل گفتیم دیگه، احد و هما حمل شایع بود، ثانیه ما حمل اولی ذاتی بود، کما فی الحمل الاول اینه قسم اول، قسم اول حمل شایع، اگه اینطوری باشه خوبه، شاید هم مراد از اولی پاورقی همین احتمال میده که مراد از اولی یعنی اون اول، یه خود سخت این احتمال، اگه خود کلمه الاول رو می آورد راحت بودیم، اما چون اولی آورده به معنی همون حمل اولیه، پاورقی میخواد بگه این یعنی اولی و ذکر، یه خود بعیده، اشکال نداره ها، یه خود بعیده، ولی اولی و ذکر میشه خوب، کما فی الحمل اولی و ذکر یعنی حملی که اول ذکر شده. خب چرا این حمل، این دقت کنید در این لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد فی الوجود، اون مطلبی که از خارج عرض کردم اینجا هست، از خارج یا تو مشه اول بحث گفتم آیا ما در حمل اولی اتحاد مفهومی داریم، اتحاد وجودی هم داریم یا نه، در حمل شایع اتحاد وجودی داریم، اتحاد مفهومی هم داریم یا نه، در حمل اولی اتحاد مفهومی داریم، اگه اتحاد مفهومی داشته باشیم حتما اتحاد وجودی هم داریم. چون دو تا مفهوم اگه یکی باشن با یه وجود موجود میشه در خارج ها، البته در ذهن نه، در ذهن ممکنه با یه تصور، در ذهن هم با یه وجود موجود میشن، چون درسته شما ممکنه در زمان اول این مفهوم رو تصور کنید، در زمان دوم اون یکی رو تصور کنید، ولی بعد از تصور هر دو مفهوم ها یکی هم دیگه بر هم منطبق میشن، با یه وجود ذهنی موجود ده. فقط در زمان آمدنشون فرق میکنه. اگر تغایر اعتباری رو داشته باشید، بله، اگر تغایر اعتباری رو داشته باشید تو ذهن میشن دوتا، ولی اگه تقابل اعتباری نداشته باشین به یک وجود موجودند. یعنی مفهوم رو نگاه کنید، بازم مفهوم نگاه کنید، این دو بار تصور یک مفهومه. این دوتا درست با زمانهای مختلف میان تو ذهن من، ولی تو ذهن من که من منطبق بشن دیگه دوتا مفهوم نیستن. اگه وقتی هم، بله من دارم عرض میکنم، اگه هم کنیم درسته. من بحثم میگم جایی که هم نمی کنیم شما اشکال میارین، جایی که هم میکنیم بله، در صورتی که هم میکنیم دوتا. هم نکنید یعنی یه بار این مفهوم انسان تصور کنید، دوباره مفهوم انسان تصور کنید، حمل هم نکنید انسان رو بر انسان. مثل این که شما از زد مفهوم انسان رو میگیرید، دوباره میاد از امر مفهوم انسان رو میگیرید، این دوتا مفهوم رو هم منطبق میشن، دوتا دیگه نیستن. این ابن سینا اون تفاوتش با اجمال تفصیله. من اونجایی فرض میکنم که هیچ تغییر بینشون نباشه، فقط تغییر در زمان ورودشون باشه. یعنی این انسان که از زد گرفته شده اولا گرفته شد، انسانی که از ام گرفته شد ثانیا گرفته شد، این دوتا انسان ها رو هم منطبق بشن. تو همون کتاب برهان ابن سینا این مطلب گفته که ما از زد انسانیت رو میگیریم، از امرم دو مرتبه انسانیت میگیریم، این دوتا انسانیت کنار هم قرار نمیگیرن بلکه بر هم منطبق میشن، تصریح به انطباق داره. این جور جایی ما دوتا تصور نداریم، چون دوتا تصور نداریم دوتا وجود ذهنی نداریم، چون وجود ذهنی یکیه. ولو با زمانهای مختلف این دوتا آمدن، ولی چون توی ذهن ما منطبق شدن به یه وجود موجود شدن، مگر اینکه شما اون زمانهای مختلفش رو در نظر بگیرید یه جور تغایر رو نشون درست کنید، حالا یا تغایر به لحاظ زمان، یا تغایر اعتباری، یا تغایر به اجمال تفصیل که میفرمایید، به یه صورت یا تغایر رو نشون درست کنید، اون وقت میتونید بگین که اینا دوتا وجود ذهنی دارند. و اینما سمیناه اولیان، قبلا گفتیم چرا این حمله اول میگیم، چون اولی و صدق و الکذبه. یعنی به معنی گفتین زیدون حیوان و ناطق، میفهمی راست گفتید، زیدون حیوان و صامت، میفهمی دروغ شده. یعنی نه که ذاتیات مطرح میشه، محمول ذاتی موضوعه و ذاتی هم برای ذات بیان و ثبوته، دیگه احتیاج به استدلال نداره. به محضی که ذاتیات واقعی آوردید میگیم قضیه صادقه، ذاتیات غیر واقعی آمد میگیم قضیه کاذبه. پس اولی و صدق و کذبه، یعنی صدق و کذبش همراه خودشه، لازم نیست با استدلال اثبات بشه. به این مناسبت به این حمله میگیم حمله اولی، چون از محمولی داره استفاده میکنه که ذاتی موضوعه و بیان و ثبوت برای موضوعه. خب این ذاتی وضعش روشنه، بلا فاصله بدون احتیاج به استدلال میفهمیم که برای این موضوع هست یا برای این موضوع نیست. پس صدق اگر باشد اولی و بدون احتیاج به استدلاله، کذب هم اگر باشد اولی و بدون احتیاج به استدلاله، لذا به این قضیه میگیم اولی. انما سمینا اولیا لکون این حمل اولی و صدق و کذب. و ذاتی هم چرا ذاتی بهش میگیم؟ چون همونطور که اشاره کردیم همیشه محمولات این قضیه، این هم محمولات این هم ذاتی است برای موضوع، یا برعکس موضوعات ذاتی هم برای محمول. بالاخره یه طرف ذاته یه طرف ذاتی، یا هر دو طرف اگر بتونیم بگیم، این شاید نتونیم بگیم یه طرف این ذاتی یه طرف اون ذاتی، دو تا ذاتی ها که جزءاً بر هم هم نمیشند. حیوان رو نمیتونی بگی ناطق، شاید ناطق رو بتونی بگی حیوان، بله الحیوان ناطق توصیف هم نیست، الحیوان ناطقون، ولی الناطق و حیوانون از طرف خاص میتونید هم کنید، از طرف عام نه. و شاید این حمله شایع بشه که بشه مصداق محمول، الناطق و حیوانون، الناطق و حیوانون، شاید بتونیم بگیم حمله شایعه که ناطق مصداقی از حیوان، تعریف حمله شایعه و اینجا صدق میکنه. بله اگه ذاتی رو بیارید با ذات بسنجید هم میشه حمل اول. پس چون این هم در محدوده ذات و ذاتیات هست بهش گفته میشه حمل ذاتی. و ذاتیان یعنی سمیناه و ذاتیان لانه لا یتصور الا فی ذاتیات، این هم فقط در ذاتیات تصور میشه، به این جهت بهش میگیم حمل ذاتی. پس روشن شد که این حمل اولیست به چه جهت و ذاتیست به چه جهت. به دو قسم حمل رو گفتیم، حمل شایع و حمل اولی. این دو قسم رو گفتیم، مقدمه دوم تمام شد. بعد ایشون وارد مقدمه سوم میشه یا مثلا وارد مطلب میشه، منتها سر مطلب و اینجا میگه، تای مطلب و وقت نتیجه گیری میگه، یا اصلا بگید این مقدمه سومه که وارد میشه. در مقدمه سوم تجربه میکنه، آزمایش میکنه، دوتا نقیض رو میاره سلبشون میکنه، یک بار به نحو حمل شایع سلب میکنه، یک بار به نحو حمل اولی سلب میکنه. من اینجا دارم یه خود حمل عام میگیرم که شامل سلبم بشه. یه وقت به حمل، چون بحثش در ارتفاع نقیزه اینه نه در اجتماع، اگه در اجتماع بود میگفتم که دوتا نقیز رو حمل میکنه، اما حالا دارم میگم دوتا نقیز رو سلب میکنه چون بحثش در ارتفاع نقیزه اینه. دو تا نقیض رو سلب میکنه، یک بار به نحو حمل اولی، یک بار به نحو حمل شایع، تا ببینه کدوم ارتفاع جایزه کدوم ارتفاع جایزیست. عرض کردم بیان میکنه آخر سر که ارتفاع دو نقیض از ماهیت به شرطی که با حمل اولی سلب بشن جایزه، اما اگر به حمل شایع بخوان سلب بشن جایز نیست، که این تفسیریست که ایشون آخر سر نتیجه میگیره، نتیجه که میخواد بگیره بعد از این مقدمه سوم. حالا این مقدمه سوم برای اون نتیجه یا سر مطلبه و اون نتیجه تای مطلبه، هر دو جور میتونید. انشالله اینو باید بذاریم برای جلسه آینده.